وشان آنان کلا یارشان بی که هم دو قول هبل کارشان بی خوشان آنان که دایم در
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صفحه 222 باجن 4 بحثمون راجع به خطبه ای بود از مولا امیرالمومنین علیه السلام در رابطه با مسائل جوامع توحیدی تا رسیدیم اینجا و اشهد و لا اله الا هو اواخر صفحه ایمانن به ربوبیت و خلافن را منن کن و اشهد ان محمدن عبده و رسوله شهادت میدم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله عبد او و رسوله المقر فی خیر مستقر که مستقل است در عالی ترین محل یعنی نسب او پدر و مادر او عالی ترین قرارگاه برای وجود مقدس رسول خدا بود و جایگاه او عالی ترین جایگاه است در میان مخلوقات اول و خلق الله نور و نبیه یا جا المتناسخ من اکارم الاسلاب اون کسی که منتقل شده از بهترین صلب‌ها و کریمترین و مکرمترین و بهترین اسلاب آبا و اجداد و متحرات الارحام از بهتر پاکترین رحمهای مادران پس از نظر صلب پدران کریمترین از نظر رحم مادران طاهرترین المخرج من اکرم المعادن محتدن اون کسی که از کریمانه ترین و مکرمترین معدنها از حیث اصالت خارج شده و افضل المنابت منبتن کسی که از عالی ترین منبتها و رویدنیها به وجود آمد من امنع زروح از عالی ترین مقام و اعز ارومه از عزیزترین ریشه های انسانی من از شجرت التی ساق الله منها انبیاء از همون شجره ای رویده شده آقا به وجود آمده که پروردگار متعال از همون شجره انبیاء خودش رو به دنیا آورد و انتجب منها و مناعه از اون شجره ای که پروردگار از همونجا انتخاب کرده و منای خودش رو الطیبت العود پاکترین جا المعتدلت العمود معتدلترین پایه ها الباسقت الفرو از عالی ترین شاخه ها النازلت الغصون از خرمترین و سبزترین شاخه ها هل یانعت السمار، از پخته ترین ثمرات و میوه های انسانی. الکریمت الحشا، حشا رو در اینجا معنا فرمودن من زمت علیه ظلوم فی البطن، یعنی اون چی که در باطنه. حضرت رسول صلی الله علیه و آله بوده، پاکترین و کریمترین بودن. فی کرم غلست، کرم رو اینجا فهمیدن الکرم به فتح کاف و الله صفتون به معنی کریم و طیب، که یستوی فیه المذکر و المؤنث و المفرد و الجمع یقال رجلون کرم و نساءون کرم و عرضون کرم. و کرم به سکون رایتی به معنی ارزون منقاط و منال هجاره، زمینی که هیچ گونه سنگی نداشته باشه. بی کرم غر قرست، در عالی ترین کریم ترین پاک ترین جاها حضرت روش کنده. و فی حرم اون بتت، در عالی ترین حریم ها و محترم ترین جایگاه ها حضرت روش کرد. و فیه تشعبت و اثمرت و عزت و امتنعت و سمت بهی و شمخت، در همون عالی ترین جایگاه ها به ثمر رسیده، عزت پیدا کرده و از همه بدی ها منزه. و سمت بهی و شم خط، به بزرگواری رسید. حتی اکرمه الله عز و جل، پروردگار متعال روح الامین رو براش فرستاد، به کمکش فرستاد، نازل بر او کرد. و نور المنیر، نور منیر بهش داد، کتاب مستبین روشن بهش داد، ولی کتاب المستبین. و سخر له البراق، مرکبی راهوار به سوی معراج برش مسخر کرد. و صافحت الملائکه، ملائکه با او مصافحه کرد. و ارعب به العبالس، به وسیله پیامبر گرامی اسلام همه شیطانها رو مرعوب کرد. و هدم به الاسنام، به وسیله رسول خدا بتها رو سرنگون کرد و نابود. و لآلهت المعبودت دونه، هر خدایی غیر خدای متعال رو نابود کرد. سنته الرشد و سیدته العدل، سنت رسول خدا رشد، ارشاد، هدایت، و سیده آقا عدالت. و حکمه الحق، صدع بما امره ربه، اون چه پروردگار متعال پروردگارش هم کرده بود اعلام کرد. و بلغ ما حمله، هر اون چی که به دوش آقا رسول رو گذاشته بود حضرت ابلاغ فرمود. حتی و افسح به توحید دعوته، تا اینکه دعوت توحیدش رو کاملا آشکار کرد. و از حرف الخلق الله اله الا الله وحده لا شریک، اونچنان جهاد کرد، مبارزه کرد با کفر و شرک، تا اینکه شعار لا اله الا الله وحده لا شریک له رو حاکم کرد بر همه. حتی خلصت الوحدانیه، وحدانیت حق خالص شد. و صفت ربوبیه، صاف شد ربوبیت حق تعالی، از همه آلودگی ها کنار رفت و ثابت کرد که لا رب الا هو. و اظهر الله به توحید حجته، پروردگار متعال هم حجت های او رو روشن کرد برای در رابطه با اثبات توحید. و اعلا بالاسلام درجته، پروردگار متعال وسیله اسلام درجه آقا رسول الله رو بالا بود. و اختار الله عز و جل لنبیهی، خداوند متعال، خداوند عز و جل برای پیامبرش اختیار فرمود. ما عنده، اون چه در نزد اوست، من الراح، والدرجة والوسيلة صلى الله عليه وآله الطاهرين. عالی‌ترین درجات، عالی‌ترین مقامات، عالی‌ترین آرامش‌ها، عالی‌ترین وسائل رو در اختیار آقا رسول الله گذاشت، وسائل برای تبلیغ دین خدا، برای رساندن انسان‌ها به کمال متعالی انسانیت صلی الله علیه و آله الطاهرین. این بحث بهارمون، اما بحث شیعه که مونده بود یه قسمت هایشو اونها رو هم عرض میکنیم. رسیدیم به مسئله پنجم، کتاب شیعه صفحه 169، مسئله معلومیت حق تعالی برای هر شی، یعنی همه عالم پروردگار متعال. از بیان گذشته روشن می شود چه که چنان چه حق سبحانه نسبت به هر شی به ذات عالم که گفتیم، و بی این که واسطه ای از قبیل حواس و قوای ادراکی و هر وسیله علمی دیگری که فرض شود به کار برد، خدا وسیله چشم و گوش و اینا که ما داریم که علم پیدا نمی کنه، به ذات لایتناهاش به همه چی عالم بود که بیان شد. به جهت حضور ذوات اونها، این ذات اونها پیشگاه پروردگار حاضرند، به این هیچ حجاب و ساتری اونها رو مشاهده می نماید. همچنین حق سبحانه به واسطه ی همین احاطه و حضوری که نسبت به ذات هر موجودی دارد و هیچ گونه حجابی در بین، همه در محضر حق هستند، همه وابسته به حق هستند، تا بدون حضور او نمیتونن باشن. لذا پس برای همه موجودات هم خدا معلومه، خدا همه جا هست، علی کل شیء، این شهید و مشهود به همه چی. البته این علم از راه فکر نبوده و ذهنی نیست، زیرا تصور ذهنی یعنی همون علم حصولی با وجود ذهنی تحقق میپذیرد و وجود ذهنی برای حق سبحانه محال است که چیزی دیگه غیر از ذات باشه، زیرا مستلزم محدودیت ذات متعالیش که مثلا وجود ذهنی غیر خدا، پس خدا محدود میشه. بلکه علمی است که معلومه وی همون وی، همون وجود خارجی شیء است. معلومه پروردگار صورت ذهنی نیست، خود وجود خارجی همه در محضر خدا هست، همه وابسته به حق هست. نکته ای که در این بحث نباید از اون غفلت کرد این است که حضور چیزی برای چیزی، حضور شیعند شیعه که حقیقت علم هم همینه دیگه. حالا مثلا فرض کن ما اگر به این کتاب علم داریم، یعنی صورت ذهنی این پیش ما هست، اما برای پروردگار متعال که به این صورت نیست، خود شیعند الله هست، در محضر حق هست، و این خود همون علم دیگه. چه لزومی داره که صورتش بشه وقتی خودش باشه که بهتر، علم بیشتری هست، علم واقعی همینه. نکته ای که در این بحث نباید از اون غفلت کرد این است که حضور چیزی برای چیزی که حقیقت علم است متوقف بر استقلال وجودی شیء دوم، که شیء اول برای اون حاضر میشه. پس اگر چیزی بخواد برای چیزی حاصل بشه، باید اون چیز خودش شخصیتی داشته باشه، شیئیتی داشته باشه تا برای شیء دوم حاضر بشه. و موجودات ممکنه به واسطه ربط داشتن وجودشان نسبت به حق سبحانه، گفت همه ربط محض، خب هیچ گونه استقلالی از خود نداره، از خودشون ندارن و استقلالشون با پروردگار متعال. و بنابراین حضور حق سبحانه برای انیت اونها، خودشون که چیزی نیستن که وابسته محضن، استقلالی ندارن تا اینکه خدا برای اون حاضر بشه، پس خدا به وسیله خودش برای اون حاضره. و بنابراین حضور حق سبحانه برای نیت این مخلوقات با خود حق تمام می شود، چنان که حضور غیر حق یعنی سایر اشیاء معلوم نیست برای اونها با وجود حق سبحانه تمام می شود. یعنی برای ما هم چیزی بخواد معلوم بشه به وسیله خدا معلوم میشه، بلا منهای خدا هیچ برای ما معلوم نیست. پس ما هر چیزی رو به وسیله خدا میتونیم بشه این پیدا کنیم، نه اینکه خدا رو به وسیله چیزی دیگه. چنانکه حضور غیر حق یعنی سایر اشیاء معلومه نیست برای اونها با وجود حق سبحانه تمام میشه. پس در حقیقت علم اشیا به حق سبحانه و به غیر حق با حق است، یعنی به وسیله خود. یا من دل علی ذاتهی به ذاته عرف الله بالله، ما خدا رو به وسیله خودش میشناسیم، کس دیگه در عالم نیست و چیزهای دیگر هم اگر خدا نباشه، الله نور السماوات برای تا نور خدا نباشه هیچی برای ما روشن نیست. و نتیجه این بیان این است که حق سبحانه با ذات خود بدون هیچ واسطه شناخته شده و همه اشیا به واسطه حق شناخته می شوند، چیز شخصیتی ندارن جز با حق. پس به وسیله خود پروردگارن که اینا روشن می شن، درست دقت شده. و این بحث به طور توقف مسئله این انقسام علم را به دو قسم، علم حصولی و حضوری، و انقسام علم حضوری را به سه قسم، علم شیء به نفس ذات خود و علم علت به معلول و علم معلول به علت حل می نماید. زیرا علم حق سبحانه به ذات خودش و همچنین به اشیا چنان که معلوم شد به واسطه صورت ذهنی گفتیم نیست، و خود معلوم در اینجا با وجود خارجی و واقعیت عینی خود برای عالم حاضر و مشهود است، و همچنین معلومیت حق سبحانه نسبت به اشیا اگرچه به اندازه ظرفیت وجود اشیا است، به کون پروردگار که پی نمی‌بره، ولی در این حال با وجود خارجی است. و این علم‌های سگانه سه مستاقن از برای سه قسم علم حضوری، و باید دانست که سمع و بصر که دو قسم از علم، نظر به این که حق سبحانه علم مسموعات و علم مصدرات از برای وی اثبات می شود. بس همون علمه، منطقه علم خاصیه، علم مسموع سمع پروردگار می شه، علم مبصرات هم بصر پروردگار متعال. شش، مسئله قدرت و حیات. اینو رو عرض کردم، اینو من خودم چهار بارها مطالعه کردم، اون مقداری که بنده قدرت دارم توضیح میدم، شما عزیزانم باید خوب اینا رو با دقت کامل باز هم ما بحث میکنیم. خیلی این بحث رو تاله کردیم، باز هم میگیم انشالله. حالا در رابطه با همین نامحدودیت حق سبحانه مسائل عرفانی هم اینجا، خب اینا عرفان معرفت، اینا رو باید مطرح کنیم که انشالله مطرح میکنیم با امید خدا، تو به لطف حق تعالی و عنایت آقا حدت ابن الحسن ارواح نافدا و با توسلات و عبودیت و تقوا انشالله بهتر بفهمیم. اتقوا الله و یعلمکم الله. همون مسئله ولایت هم اینجا لازمه. حالا این بحث بعدی که علامه طباطبایی اینجا میکنن، همون بحثش که در رسالت الولایه مطرح فرمودن تحت عنوان مسئله ولایت صفحه 177 همین کتاب، خیلی جالب خلاصه همون مباحث که در تحلیل رساله هم آیت الله جوادی آورده، اینا رو باید بخونیم تا که بدونیم از چه راهی ما میتونیم این مطالب رو بفهمیم انشاءالله. پس رسیدیم به مسئله ششم، صفحه 171، مسئله قدرت و حیات حق. ببینیم چگونه است صدور فعل از هر فاعلی، از یک واقعیتی که در فاعل است سرچشمه میگیره. اگر یک صنعتگری مثلا پس کن ماشینی بسازه، پهبادی بسازه، موشکی بسازه، خب این یه واقعیتی باید تو اون باشه مثلا تو بتونی این کار انجام بده. اگر سردار سلیمانی بتونه در منطقه خلاص پای آمریکا و اسرائیل رو قطع بکنه، پای داعشی ها رو قطع بکنه در مناطق اسلامی، خب این باید قدرتی داشته، این واقعیتی باید درش باشه به لطف پروردگار، که پروردگار این تنصر الله ینصر کم میشه، صدور فعل از هر فاعلی از یک واقعیتی که در فاعل از سرچشمه میگیره، وگرنه نسبت به فاعل خود و غیر فاعل خود مساوی خواهد بود. چطور بس این مثلا مهندس تونسته موشک رو بسازه؟ و این واقعیت که مبدع فعل کمالیست که در حق سبحانه نیز باید اثبات شد. خب این همه مخلوقات و آفریده، صنعت همه عالم به دست اوست، از چه مبدعی سرچشمه میگیره؟ مبدع قدرت حق. و حیات نیست که مجموع علم و قدرت می باشد. خب اگه خود زنده نبود که نمیتونست این همه حیات رو در عالم به وجود بیاره. حیات مجموع علم و قدرت میگن حیات، یا حقیقتی که ملزوم علم و قدرته، یعنی لازمش، لازمه حیات علم و قدرته و حیات ملزومه. حالا چه حد چه بگیم مجموع علم و قدرت حیاته، چه بگیم حیات ملزوم علم و قدرته و لازمه اون حقیقت حیات علم و قدرته. حالش در صعود برای حق حال قدرت و علم است. یعنی همونطوری که گفتیم قدرت عین ذاته، علم عین ذاته، حیات هم عین ذاته. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. میمونه مسئله هفتم، مسئله صفات سلبیه حق تعالی. این باشه برای جلسه.